بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهي انطقني بالهدى والهمن التقوى جاذبه های عبادت
عبادت دو رقمه عبادت حق عبادت باطل عبادت باطل قرآن نهی شده ازش و جاذبه هاش رد شده یک
یه وقت جاذبه قدرته چرا عبادت میکنی؟ چرا اطاعت میکنی؟ قدرت جلوش جا خالی باشه تو من پر کنم مقام جاذبه مقام وارد شده که شما کار بکنی مال جاذبه مال باعث میشه
شما اطاعت کنی
قهرمانه چون فلانی قهرمانه اطاعت ازشون کنی سابقه داره چون فلانی سابقه داره ازش اطاعت میکنی
یه کسی که به یه کسی بره قربان میگه باید یه چیزی باشه که گردن اونو خم میکنه به چی گردنت خم میشه و برای چی چه جاذبه‌ای تو رو کشید جاذبه های روانیه
عوامل روانی داره که تو
به اطاعت میکشونه
آینده نگریه آینده نگری یه تخت خیلی بده خب حالا باشه بعد
تمام این جاذبه ها رو قرآن میکوبه و میگه تمام این جاذبه ها اصلش دست خداست و اما اگر جاذبه قدرته اگر جاذبه قدرته ان القوت لله جميعا به خاطر قدرت اطاعت میکنی یا عبادت میکنی ان القوت لله جميعا بقره 365 اگر قدرت ان القوت لله جميعا اگر مقام به خاطر مقام و عزت اطاعت میکنی فلله العزت و فلله العزه یا ان العزت لله جميعا ان العزت لله جميعا قدرت ان القوت لله جميعا عزت ان العزت لله جميعا مال بر مال لا یملکون لکم رزقا لا یملکون لکم رزقا اینا که اطاعت میکنید مالک رزق نیستن بر شما لا یملکون لکم نفعا ورا ضرا لا یملک لکم لا یملک لکم نفعا ولا ضرا چرا اطاعت میکنی؟ چرا عبادت میکنی؟ فلانی قهرمانه نخی قهرمان نی قرآن میگه عبادون امثالکم اونام بندن مثل خودتو چقدر خودتو میبازی عبادون امثالکم بندگانی هستن مثل شما اعراف 394 آثار نیاکانه چرا اطاعت میکنی؟ به خاطر که دیگران این کار کردن شما این کار میکنی؟ نخی آثار نیاکان را ما درباره آثار نیاکان دو تا برخورد داریم که امشب تو تلویزیون دیروز پر کردم امشب پخش میشه بالاخره ما در برابر آثار نیاکان عکس العملمون چی باید باشه قرآن درباره آثار نیاکان دو تا آیه داره گاهی میگه آثار نیاکان رو باید دنبال کرد آیش اینه فبه هداهم اقتده فبه هداهم اقتده به هدایتی که دیگران رفتن تو هم اقتدا کن فبه هداهم اقتده اقتدا کن به هدایت اونا راه حقی که رفتن تو هم تعقیب کن اگر نیاکان ما درست رفتن ما اقتدا میکنیم امیرالمومنین میفرماید سنتای خوبو از بین نبر فبه هداهم اقتده یه وقتی در یکی از شهرها یه مش آمدن پلو من گفتن آقا یه کار مهم میکردیم گفتم چی؟ گفت تمام فقرا رو جمع کردیم کردیمش توی باغ تو بازار صندوق گذاشتیم به عنوان کمک به مستمندان هر که میخواد صدقه میندازه تو صندوق بعد اینا رو جمع میکنیم بین فقرا تو باغ تقسیم میکنیم و اونجا کارم یادشو میدیم مثلا خواهی کار درسته درست نیست ما درسای تربیتی از دیدن فقیر میبینیم. فقیری که انسان دید یاد خودش میفته، ببین این نابیناست، تو چشم داری، این دستی چجوره، تو دست داری، این پا نداره، برای تو پا داری. اینا زنگ بیدار باشن تو کوچه و محله. بعد وقتی من فقیر رو دیدم، احساسات و عواطفم تحریک میشه، کمک میکنم، رشد من است که به عاطفه و وجدان خودم جواب میدم. بعد تازه اون فقیر وقتی پول از من گرفت در حق من دعا میکنه. این که آدم همه پولا رو جمع کنه بعد همه تقسیم کنه، این رقم یه رقمی است که مسائل اخلاقی توش نیست. بله اگر مسئله، اگه یه وقت میگیم اصل پر کردن شکمه، اگر اصل پر کردن شکم باشه درسته، با صندوق پولا رو بین فقرا تقسیم کنه شکمش دور میشه. اما اگر اصل اینه که انسان ببینه که مشکلات دیگران رو ببینه، این که میگن برو سر قبر یعنی چه؟ یعنی برو ببین که او مرد، تو هستی، دیدن مریض برو، دیدن محروم برو. مسئله تربیتی، مسئله انفاق، تحریک احساسات، پاسخ به احساسات، دعای فقیر، اینا یه مسائلیه که
در واقع داریم میتونیم برای احساسات و عواطف پول بفرستیم.
چی داریم نداره؟
در روایت هست که نماد برای قانع کردن عواطف اون پول بفرستیم.
نه خیر، اتفاقا قرآن داریم که بله، قرآن داریم و تثبیتم من انفسهم. تثبیتم من انفسهم یعنی چه؟ یعنی بعضیا پول میدن برای که نفس خودشون رو تثبیت کنن که انسانن، برای انسانی، تثبیت انسانیت. یا قرآن، ببی آقا جون روایتش شما بیار آقا جون، ای تو نگود در روایت، روایت نداریم ای تو، نمیشه باشه چون ضد قرآن که نمیشه روایت باشه. قرآن میگه یتیمن ذا مقربه، مسکینن ذا متربه. ذا مقربه یعنی قریب تو، یعنی خشقومته. ذا متربه تراب رو خاک نشسته. ای که میگه ذا مقربه، ذا متربه، حملت و امه وهن على وهن، مادر سر دل با هن و هن کشیدت، لستم به آخریه الا ان تغمزو. اینا یه چیزایی که روایت نفی اینها رو نمی کنه. بله اگر حق واجب را، اینو که میخوای بگی شاید اینو میخوای بگی، ممکنه برادرم اینو بخواد بگه، میگه اگر دلت سوخت خمس دادی برای که سوز دلت کم کنی، این به قصد قربت ضرر میزنه، چون خمس عبادته و عبادت باید با قصد قربت بشه. و اگر کسی دلش سوخ برای مرهم دلش خمس داد، اون خمسش در عبادت و اخلاص شکه، اون حرف منطقیه. اما این که انسان عواطفش، پس چرا ما میگن برید با محرومین بشینید؟ چرا میگن وقتی قصابت قلب دارید برید با ضعفا بشینید؟ برای که وقتی با اون نشستم، من الان خیال میکنم خونه ما نفت نیست، او ای چه زندگی ها، ای چه مملکت هم، دق دو خیلی عصبانی میشم. بعد وقتی میرم یه جا میشم میگم بابا باز ما خونه داریم و نفت نداریم، بنده خدا خونه نداره. یعنی وقتی انسان پلو، چرا میگم نگاه به ضعیفتر خودت کن، نگاه به محرومتر خودت کن؟ اینا به خاطر اینکه مسائل احساسات، مسئله که روش تکیه شده.
حالا
مربوط به اینه که من چه جور پول بدم. رقمی که ما پول میدیم ذلیلانه، که کسی میشینه دوزار دوزار بهش میدی. اما اونطوری که امیرالمومنین درخونه ها میداد، امیرالمومنین درخونه ها میداد، هیچ طوری نیست. علی حال ببینید، یه وقته ما میگیم آقا این بنده خدا قرص نسخهش میخواد، بگه یالا پول بدید، یکی 2000 نیم کیلو دوزار میریزید تو دومنش. الان این رقم پول دادن بده. وگرنه بگو آقایون فلانی پول نده، به یکی 10 تومن 5 تومن بدن، بعد تو پاکت بزن محترمانه بریم در خونش بدیم. علی حال رابطه ما با فقرا از طریق صندوق نباید باشه، باید خودمون فقیر را ببینیم، بریم پلوش بشینیم. امیرالمومنین بچه تیم رو زانوش میشون و یه خورما در میآورد، هستش دهنش میذاشت، او به اندازه که الو یه کامیون خورمان از جیروف برای ایتام بفرستید. تلفونی که یه کامیون خورما حرکت کنه به من روش نمیده، اما یه هسته خورما رو بکنم، گوشت خورما رو دهن بچه میدم، یعنی یه دونه خورما که با دست خودم دهن بچه تیم میذارم، این به من روش میده. اما الو یه کامیون بره، این به من روش نمیده. گاهی وقتا این با دست، ولذا میگه با دست خودت بدی، ولذا میگن بره بچه هاتون، اگر خواست حدیث داریم، اگر خواستید بچه رو تربیت کنید پول بده بچه، به بچه بگو برو بده به فقیر، یعنی بچه رو به انفاق وادارش کنید. این مسئله ای که آدم با دست خودش بده و لمس کنه خیلی جالب تره اینه که آدم با الو پیام بده یا از صندوق فلزی پول بفرسته. این مسئله احساسات انسانی رو باید بهش بها داد. البته عزت باید محفوظ بمونه، یعنی پول خورد نریزیم، پول تو پاکت بذاریم، محترمانه بهش بگیم. این خب مربوط به فقیر نیست،
آخوندم بالا منبر هست دیدم. من یادم نمیره یه جای سخنرانی میکردم شب عاشورا، دیدم هی یکی یکی با هم حرف میزنن، گفتم آقا چتونه، گوش بدید ببینید چی میگیم. گفتن آقا بره تو پول جمع میکنیم. گفتم آخه این لازم نداره فقیر باشه کنار کوچه، ممکن رو منبرم باشه توهین بشه. علی حال بحث اینه که نحوه دادن نباید توهین بشه، وگرنه مباشر باید بشه. بله. به چی مینازیم؟ خیلی سعی کنید که ببینید، خیلی سعی کنید آقا، چون قاطی شده الان بین اسلام و شعارها و دلسوزی و روشنفکری، گاهی قاطی میشه، خیلی ظریف باید باشید، خیلی دقیق اینجاها. گاهی وقت آدم بره خدمت بکنه بسیاری از روایت ها رو نادیده میگیره، مثلا میره بگه سادگی ما روایاتی درباره تجمل داریم، ما تا تجمل پره از کتاب و زیگه والجمال، یکی از کتاب های ماره زیگه والجمال. این چه؟ یعنی لباس خوب بپوش، لباس عطر بزن، پرستش نباد باشه، وگرنه اگر به مرض پرستش نباشه، ما این همه روایت داریم که پیغمبر پول عطر میداده. یعنی چه؟ الان من بگم زلفی چقدره، مثلا تو جلسه ما چقدر زلفی داریم، بگم آقایون که زلف دارین شوناتون رو سر دست بگیرید، ممکنه 5 تا شونه تو 100 تا زلفی نباشه. اینا حزب الله نیست. مثلا حدیث داریم وقتی میرید لباس بگیرید، لباس سفید بپوشید یا کرم بگیرید. حدیث بنده که میرم لباس بپوشم، لباس قهوه‌ای بپوشم یا سرمه، میگم این چرکتا و هر چرکی شد پیدا نیست. اسلام میگه لباس سفید بپوش که چرک شد پیدا باشه، ما میگیم یه چیزی بپوش که اگه چرک شد پیدا نباشه. نه اینطوری نیست که. اجمالا زی و جمال هست، مسائل احساسات و عاطفه هست. خیلی خوب. انگیزه های عبادت، چرا مردم به سراغ دون الله میرن؟ بیش از 200 مرتبه تو قرآن دون الله داریم و دونهی. کلمه دون الله و دونهی خیلی بازارش گرمه که انسان به سراغ غیر خدا میره. بله دارم میگم، چرا به سراغ غیر خدا میریم؟ قدرت باید به سراغ خدا بریم. ان القوه لله جميعا، عزت ان العزه لله جميعا، مال لا یملکون لكم رزقا، قهرمان بودنه، نخی قهرمان نی، عبادان امثالکم، مثل توه، چیزی نیست که همچین خودتو باختی. سابقه است درباره نیاکان ما دو تا برنامه داریم، یکی نیاکانی که خطشون خوبه، قرآن میگه فبه هداهم اقتده، یکی نیاکانی که خرافه داشتن. گاهی وقتا نیاکان ما طرفدار یه سری افکار خرافه‌ای بودن، اگر خرافه هستن ما باید خرافه رو بکوبیم. درباره خرافه کوبی قرآن آیه داره، آیه قرآن اینه، رسم بوده زن پسر خونده را نمیشد گرفت. مثلا الان پدر شما زن شما را نمیتونه بگیره، چون شما پسرشی، زن پسر را نمیشه گرفت. این اصل درسته، اما در زمان جاهلیت میگفتن زن پسر خونده را هم نباید گرفت، و خدا به به حضرت رسول میفرماید که زن پسر خونده که چی؟ باید زن طلاق کرده زنشو بگیری تا فی ازواج ادعیائهم، تا زن پسر خونده که خرافیه این خرافه رو بشکنی. گای در خرافه شکستن هم ممکنه شما ساعت اول توان نداشته باشی. بعضی کارا رو ما بعضی از روحانیون طلبه رفتن یه جایی حرف حق زدن، اما خودشون شکست خوردن، به خاطر اینکه این حساب نکرده که این الان وقت گفتنش نیست. گاهی وقتا یه حرف انسان ساله، مثلا الان من الان تو تلویزیون یه سری حرفا رو میتونم بزنم که اگر شما روز اول بیای بزنی هیچی درست نیست. چند شب پیش من تو تلویزیون گفتم آقا یک اداره یک عکس امام بده، بسه، یک اداره یک عکس امام بسه، تو مسجد هم عکس امام نباید باشه، چون عکس تو مسجد حرامه. خب اگر یه کسی اولین سخنرانش بگه بسم الله الرحمن الرحیم عکس امام تو اداره یکی کافیه، تو مسجد هم عکس امام برداریم، خب اینو از امامشو برمی‌دارن کلاغ‌پرش می‌کنن تو ایران. این باید یک گای آدم بعد از، یعنی در یه سنی، یعنی گای وقت انسان بعد از چند سال یه حرفی نمیتونه بزنه که سال اول نمیتونه بزنه و نبادم بزنه. تو مسجد عکس امام مکروهه. بله خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی دعا خوبه، بنویسن خدای خدایا که مردم بعد از نماز دعا کنن. این مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی چیز خوبیه، چون حدیث داریم امام صادق علیه السلام وقتی نماز میخون میگفت اللهم الان فلان، چهار تا مرد میگفت اللهم الان، چهار تا زن میگفت اللهم الان فلانه، اللهم الان فلان، یعنی همیشه میگیم مرگ بر آمریکا انگلیسی، یه روایتی داریم که امام صادق علیه السلام بعد از نمازش دستا رو بالا میکرد و به 4 تا مرد و 4 تا زن لعنت میکرد، اون زنان و مردانی که کردن اون چه کردن. حالا اجمالا این که گاهی وقتا در یک کسی در یک شرایطی میتونه بسیاری از حرفا رو آیت الله عظمی منتظری میزنه، خوبم میزنه، جالبم میزنه، اونو من نباید بزنم. حالا درباره سنت شکنی، گاهی وقتا برادرانی رفتن دیدن یه سنت غلطیه، این سنت غلط رو گفتن باید برداشته میشه، من به خواست خدا جلو اینو میگیرم و جلو اون نگرفته، سال دیگه هم خرابش کردن. حضرت یوسف وقتی وارد زندان شد دید بت میپرستن، دید تا بگه آقا بت غلطه کسی گوش برفش نمیده، مدتی ساکت شد. بعد زندانیا خواب دیدن اومدن پلوش تعمیر کنن، بعد وقتی حضرت یوسف دید ها جا باز کرده، گفتن انا لنراک من المحسنین، آیه قرآنه. بت پرستایی که خواب دیده بودن گفتن که ما تو رو یک آدم شایسته میبینیم. بعد حضرت یوسف دید مثل که داره جا افتاده، که دیگه این دیگه پلوینا جا باز کرده، گفت حالا که جا باز کردن بگونه این بوتا چیه که پرستی تو زندان، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یعنی حضرت یوسف تا وارد زندان شد تشر نزد، برخوردار جوری بود که اومدن بهش گفتن انا لنراک من المحسنین، وقتی دید موقعیتی پیدا کرده بعد جلو فساد گرفت، تا موقعیت اجتماعی پیدا نکردید نگید، به مقدار موقعیت خودتون صحبت کنید. قهرمان عباد و امثالکم سابقه انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، انتم و آباؤکم، هم شما هم پدرانتون، درست نیست کار. عامل روانی داره که شما بله قربانگویی میکنی عبادت های باطل، یه عواملی داره چرا عبادت باطل میکنی، عامل روانی هم میترسی، آخه گاهی وقتا دارم از ترس اطاعت و بله قربانگویی میاد، از فرعون میترسیدن میگفتن بله قربان، زین له سوء عمله، بله قربان میگفتن به همه کارهای غلطش زیبا جلوه میدادن. اگرم عامل روانی، قرآن میگه عامل روانی رو از سحره یادگیر، که میگه فقض ما انت قاض، وقتی فرعون گفت چون اطاعت منو نمی کنید به موسی ایمان آوردید تیکه تیکتون میکنن، گفتن فقض هر کاری میخوای بکن، ما انت قاض، هر چی میخوای قضاوت کن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، که من اینو اسمش گذاشتم انقلاب فرهنگی، خیلی جالبه، گوش بدید خیلی لطیفه، یه خورده زیادی گوش بدید، انقلاب فرهنگی اینجاست. فرعون ساحرها رو جمع کرد که آبروی موسی رو بریزن، ساحرها جمع شدن تو دربار، چه فرض کن ساعت 8 گفتن خیلی خوب ما امروز آبروی موسی رو می‌ریزیم با سحر و جادو، فقط یه جمله بگو فرعون عربیاش قرآنه ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ما غالب شدیم آبروی موسی رو ریختیم اجرا پول بیاد، قال نعم بله اندکم اذن لمن المقربین، اصلا یک کارت دیدم که شما بیه تو دربار. ساعت 8 چشم داره به یه سکه دربار، بعد وقتی موسی معجزش نشون داد همه ایمان آوردن، فرعون گفت تیکه تیکتون میکنم، گفتن فقض ما انتقاض هرچی میخوای حکم کن، انما تقضی ها ظهر حیات دنیا، تو زورت همین دنیا بیشتر نی. ساعت 8 یه سکه میخواست، ساعت 8:30 گفت تو زورت بیش از این دنیا نیست، یعنی دنیا پلوش کوچیک شد، کسی که ساعت 8 سکه پلوش بزرگ بود و ساعت 8:30 دنیا پلوش چی؟ اینو گل انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به معنی واقعیش اینه، این تحولات انقلاب فرهنگی که انسان یه مرتبه از الان تو جبهه ما همینطوره، این بچه‌هایی که تو جبهه هستن اینا 2 سال پیش اگر برادرشون دوچرخه و دمپاشون رو پا می‌کرد کتکش می‌زدن، توپشون رو به برادرش دادن بازی کنه، کسی که از توپ و دوچرخش نمیگذره حال رفته تو جبهه از جونش میگذره، این میگن انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی معنی واقعیش اینه. ائن لنا لاجرا، ای آیه رو میذاریم پلو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زورت همین دنیا، یه سکه کره هستی کره زمین، فقض ما انتقاض، آینده نگریه، گاهی آدم بله قربان میگه اطاعت میکنه، امید داره، امیدها داره که امیدها هم پدر در بیاره، دوماد فلانی بشین، یه کسی به من میگه اگر خواستی ازدواج کنی زن سید بگیر. گفتم چرا؟ گفت برای که تو طلب وضعت خرابه. 20 سال پیش می‌خواستیم دوماد شیم، یکی از بندگون خدا اهل نماز شما بودم، اومدم میگفت که تو زن سید بگی. گفتم چرا؟ گفت برای که وضعت خرابه. بشه آدم وقتی فقیر شدی خمس که نمیشه به تو داد، بلکه به هوای زنت بتونیم بگیم زن سید خمسش بدیم. این شعر چه اینا؟ شعر به معنی عالی. به یه جوان گفتم دوماد نمیشی؟ گفت واقعش اینه که من دنبال یه پدرزن میگردم چه پیر باشد دو دفعه هم سکته ناقص کرده باشه. چه تا من دخترشی گرفتم سکته سوم. یعنی اینا طرز تفکر، طرز تفکر دوماد آدم آیت الله شدن، دوماد آدم مشهور شدن، پدر در بیاره. دوماد آیت الله کشیدی، دوماد مشهور کشیدی، یه دوشرخم داشته شید پدر زنت داده بعد دیگه مردم وصله به کورن. یعنی خودش جومی که نه، ولی تمر پدر زنش به پیشونیش میچسبه. دوماد خواستید بشید، دوماد آدم گمنام بشید. دوماد خواستید بشید، هیچ فکری جز خدا نکنید، هر چی فکر بزنید دور. یک چیزایی که آینده نگری، پدر زنم پیر باشه و دامن سکته کرده باشه بس سکته، نمیدونم چی. بعضی میگن لومم تموش دوماد شم، کدوم حدیث داری؟ بعضی میگن عمامه بزنم بعد دوماد شم، چه آیه و حدیثی داری؟ بعضی میگن من سطحم تموش بعد دوماد شم. اینا همش فکرهای غلطه. و من میگفت تو خیلی سیاست داری. گفتم چه تو گویی بچه‌ها که جمع کردی اصول دین درسشو میدی، این بچه 40 سال دیگه تاجر خان شد، سهم اماماشونو به تو خان داد. و اما بت‌ها چرا اطاعت از اینو میکنی؟ اطاعت از اینو میکنید برای چی؟ قرآن میگه که شما بعضی، آخه بعضی ها به بت پرستی میگفت آخه چرا عبادت اینو میکنی؟ میگفت که لیکون آیش زلفا آیش تا اینها لیقربونا الالله زلفا، تا اینها بالاخره ما رو به خدا نزدیک کنن. و قرآن میگه چه؟ میگه تو که آیندت ای بود. یه حدیث شیرین یادم اومد، یوسف لب چا قه 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 خندید، برادرها آوردن اسم بندازنش تو چا، میخنده. گفتن حالا جا خنده؟ گفت حالا جا خنده. گفتن چرا؟ گفت برای که من یه بار نشسته بودم نگاه کردم دم 11 تا برادر دارم. گفتم با بودن 11 تا برادر هیچ که نمیتونه بگه بالا چشمت ابرو، ولی من بدم همین 11 تا برادر حال اومدن من بندازنه تو چا. خلاصش این که یه تشبیه یه زشته، ولی در مثل چی؟ آقایونی که زن دارن میدونن چی میگم. اگر زن شما بفهمه که شما به این آینه علاقه دارید و این آینه مزاحم عشق شماست به اون خانم، بالاخره به یه نحوی جاروشو میزنه، آینه رو میشکنه، بعد میگه بچه ها شکستن. یعنی چیزایی که مانع سر راهه برمیداره. چرا؟ زن میخواد عشق شوهر فقط با او باشه. اگر با چیز با کی بود صحبت کردی؟ کی بود تلفن کرد؟ یعنی حساسیت داره، چون میخواد تمام دل مال خودش باشه. شو منتها زن مردو بره خودش میخواد، خدا ما رو بره خودم میخواد. خدا هم به هر چی دل ببندی میذاره خورد میکنه تا فقط دلها به سوی منتها زن رو عجزشه. زن کمبود داره، میخواد کمبود خودشو با علاقه مرد جذب کنه. خدا کمبود نداره، خدا غنیه به ذاته. منتها میبینه این لیاقت نداره که تو بنده به او شده، به هر چی دل بندی اونو میشکنه تا تو دلت به او باشه. و اینا خودش مسئله رب العالمینی معنیش اینه، به هر چی دل بستی از همونجا همون 11 تا عرض کنم بازور شما که. و اینا خوبه. گاهی وقتی که گاهی یه جایی میری کمکت نمیکنم قهر نکن، این پس گردنی یا خداست. وقت بعد وقتی درجا میری نمیگیره، بعد وقتی رفتی میگی یا الله چی دیگه راحت میشی. اینا تربیت خداست به این که مردم، ولذا میگن کمال ایمان یأس طمع از مردمه. آینده نگری سیکفرون به عبادتهم. قرآن میگه که چرا اطاعت میکنی؟ برای که لیو قرمون علی الله زلفا سیکفرون به عبادت. روز قیامت افراد یکفرون به عبادت، کفر می‌ورزن به عبادت خودشون. میگن مرگ بر ما که اطاعت اینو کردیم، مرگ بر ما که بله قربانگوی اینو بودیم. سیکفرون کفر می‌ورزن به عبادت، به عبادت خودشون. و یکون لهم ضد. قرآن میگه عابد ضد معبود میشه. خلاصه اگر میخوای معبود تو در یه زمانی به دردت بخوره، نخیر، به دردت که بخوره ضدیت هم هست. آیا واقعا بله قربانگوی ایشون میگی استدلال علمی تو رو وادار کرده به این که اطاعت کنی؟ نه بابا، یعبدون من دون الله، قرآن میگه افرادی عبادت غیر خدا رو میکنن، مالم ینزل بهی سلطانا، مالم ینزل بهی سلطانا، با اینکه هیچ سلطه و سلطنت علمی هم، مالم ینزل بهی سلطانا، واقعا سلطان نیست. یعنی سلطان، سلطان در قرآن چند جایی که گفتن سلطان یعنی سلطنت علمی، استدلال میگن سلطان، چون کسی که استدلال نداره سلطنت نداره، و کسی که منطق داره سلطنت داره. و یعبدون من دون الله. خلاصه کوتاه سخن این که غیر خدا یا وجود ندارد، غیر خدا یا وجود ندارد و خیاله، یا وجود داره کارایی نداره مثل بت، یا کارایی داره کاراییش جزئی است و موقت و همراه با منت. این بحث عبادت، عبادت غیر خدا موضوع بحث امروز ما بود. عبادت غیر خدا، چرا عبادت غیر خدا میشه؟ جاذبه های عبادت غیر خدا، این تیتر ما ناقصه، جاذبه های عبادت غیر خدا باید باشه. جاذبه های عبادت غیر خدا، چرا انسان عبادت غیر خدا رو میکنه؟ از قدرت ان القوت لله جميعا، عزت میخواد ان العزت لله جميعا، مال و رزق میخواد لا یملکون لکم رزقا، قهرمانه نخه عباد امثالکم، مثل توه قهرمانم دی، سابقه داره، نیاکانه، میگه هر چی مال نیاکانه باید قبول کنه، انتم و آباؤکم. وقتی پیغمبر به اینها پرسید، از اینها پرسید چرا عبادت میکنی، گفتن آثار نیاکان، فرمود انتم و آباؤکم، هم خودتون نمیفهمید هم باباتون نمیفهمید، انتم و آباؤکم. عامل روانی داره، میترسی عبادت میکنی؟ نترس، فقد ما انتقام انما ها تقضی ها به الحیات دنیا. آینده نگریه؟ نه خیلی، آینده تم دوشونش میشی، سیکفرونه. ولذا حدیث داریم هر کس برای غیر خدا کار بکند، هر کس برای غیر خدا کار بکند، خداوند چنون صحنه رو پیش میاره که همونی که میخواستی رازش کنی دشمنت میشه، و هر کس برای خدا کار بکند، خدا دشمنانش هم در آینده دوستش قرار. وقت داریم دیگه؟ ها؟ سراغ شرایط تکلیف. ما انسان وقتی میخواد عبادت کنه، چون داریم فروع دین میگیم، عبادت که میخوای بکنی، اینا دیگه تو رساله هم منتها ما خارج رساله میگیم، منتها خارج میگیم که برای استاد دانشگاه بگی مفیده. یه کسی که میخواد عبادت کنه چند تا تکلیفه، میگن شرایط عامه، بلوغ، قدرت، آزادی، عقل. شرایط تکلیف، بلوغ، قدرت، آزادی، عقل. در بلوغ یه تذکری باید بدید، ما چهار رقم بلوغ داریم. بلوغ شرعی داریم که دختر 9 سالش تموم بشه، پسر 15 سالش. نه تموم شد، بس تموم شد، بس. عبادت حق در مقابل بودگی مثل همه مشابه اونه. وقتی گفتیم عبادت باطل اونه، پس عبادت حقش هم معلوم بشه. تو را فلشا برده. عرض کنم که بلوغ، در بلوغ 4 تا مسئله داریم. بلوغ عبادی داریم که همین 9 سال 15 ساله. بلوغ ازدواج داریم، ممکنه دختر 9 سالش تموم شده باشه اما نسبت به شوهرداری هنوز بالغ نشده باشه. بلوغ ازدواج غیر بلوغ شرعیه. بلوغ شرعی، چون گاهی میپرسن میگن آقا دختر 9 ساله چطور میتونه شوهرداری کنه؟ جوابش اینه که اسلام نگفته دختر 9 ساله شوهر بگیره. دختر 9 ساله بالغه، یعنی از نظر شرعی بالغه، اما از نظر ازدواج ممکنه بالغ نباشه. بلوغ اقتصادی یا بلوغ دیگه، چه میگه؟ اگر مال بچه یتیم پلوته، وقتی مالشو بهش بده، ان آرستم منهم رشدا، ان آرستم منهم رشدا، یعنی اگر این از نظر رشد میتونه پولش که دادی داد صدت کنه، خلاصش داره. بلوغ اقتصادی یا بلوغ دیگه، بلوغ سیاسی یا بلوغ دیگه، ممکنه کسی 15 سالش باشه 50 سالش هم باشه، هنوز از نظر سیاسی بالغ چی نشده باشه، اما از نظر سیاسی چی بالغ نیست، یعنی زیر 9 سالشه. به خاطری که میگه چرا می جنگید؟ میگی بخ... میگه آخه صدام هم اینا که آورده تو جبهه، خب اینا شیعه های علی ابن ابی طالب هم، اینا هم که از ایران برای شیعه، یعنی دوتا شیعه هم دیگه رو میکشن. میگیم آقا جون اینا که هم دیگه میکشن به خاطر شیعه بودن که هم دیگه نمیکشن. این شیعه هست تو خود ایران هم اگر یه شیعه شاخه آمریکا شد، خب باز زدش. این عنوانش به عنوانی که شاخه آمریکاست میزنه، نه به خاطر که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلامه. میبینیم یه بچه بسیجی فهمید اینو، بگن آقا شیعه علی ابن ابی طالب میکشی، میگن نه قربون علی ابن ابی طالب برم، این فعلا شاخه صدامه، صدام هم شاخه آمریکاست، آمریکا میخواد نسل اسلامو. یه بسیجی تحلیل داره، یه آیت الله ممکنه تحلیل چسبیده به علی ابن ابی طالب، میگه شیعه علی ابن ابی طالب چرا میکشی؟ پس بلوغ سیاسی یه چیز دیگه، یه وقت یه بچه بسیجی بالغ شده یا آیت الله بالغ نشده. بلوغ سیاسی یه چیزه، بلوغ شرعی یه چیزه، بلوغ عبادت یه چیزه، بلوغ اقتصادی یه چیزه. دختر یه 20 سالشه، یتیم بوده مالش برای شماست، حالا دختر 20 ساله میشه بالا بشناد؟ میگه نه، نگو 20 سالشه. این آنست و قرآن میگه این آنست و منهم رشد. اگر اونس پیدا کردی که ایشون رشد داره، یعنی باید خلاصه پولش دادی گم بکنه بتونه به مصلحت اندیشی دخل و خرجش رو سره. بله، این درباره بلوغ. خیلی خوب، حالا قرارمون اینه که حرفمون زده باشیم. حالا شما بگو چهارمی برمیگرده ادغام در سومی میشه. اجمالا من سوال میکنم، اگر یه دختری 20 سالشه مال یتیم، یعنی دختر 3 ساله بوده مال یتیم بوده، مالش دادن به شما، حالا این دختر 20 سالشه، کی باید پولو بهش داد؟ ها همین، ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم هر 9 ساله بالغ نی، هر 15 ساله هم بالغ نی. مسئله دیگه این که آیا وقتی میگیم اسلام، وقتی اسلام میگه بالغ باشه یعنی نابالغ هیچی؟ نه، اسلام احکامو میواره رو بلوغ، اما برای نابالغ ها هم خیلی حرف داره، به خصوص بحثای یعنی درباره افراد نابالغ دستورات زیاد داریم، هم دستور اعتقادی داریم به نابالغ میگه یا بنی لا تشرک بالله، پسر کوچولو لا تشرک بالله، شرک نورزی ها، دستور اعتقادی به بنی. در مثال اجتماعی بچه کوچولو دخالت کنه، لقمان میگه یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف، امر معروف یکی از دستورهای اجتماعی اسلامه، پس کوچولوه بالغ نیست، اما لا تشرک بالله قرآن بهش میگه، بالغ نیست اما و امر بالمعروف بهش میگه، بالغ نیست مسائل حیا جانه نمیدونم. خواه امام حسن چند سالش بوده؟ چند سال؟ اگر ما امام حسن را ببینید آقا، کلمه بنی یعنی بچه کوچولو، منتها امام حسن اگر بزرگ بوده این قرینه خارجیه، ما اگر دلیل خارجی داشتیم دست از بنی بزنیم میگیم بنی چرا 7 سالش بوده، ولی اگر دلیل خارجی نداشته باشیم هر که گفت یا بنی میگیم به بچه 10-13 ساله میگن، منتها شما میگی علی ابن ابی طالب به امام حسن گفت، باز امیرالمومنین و امام حسن میاری و قرینه خارجیه که من از کلمه بنی، کلمه بنی باید به معنی خودش معنا بشه، منتها اگر دلیل داریم که یه وقت پدر من گفت پسر کوچولو، شما میگی من قدم 2 متره، بعد میگی خب لابد اینجا قرینه خارجی مربوطه به اینه که این مرادش محبته، اگر قرینه داشتیم با دست از بنی برداریم، وگرنه بنی رو هر جای دلیل ما تا نمیدونیم که پسر لقمان چند سالش بوده یا بنی که لقمان به بچهش میگه بچه کوچولو معنا میکنید. چرا نمیتونه؟ آقا جون بله، بچه کوچولو من به من نصیحت میکنه، میگه بابا جون تو گفتی برد چیزی بخرم، چرا نخریدی؟ تو دروغ گفتی، دروغ نگو، بابا نباید دروغ بگه. بله بچه کوچولو میفهمه، خوبم میفهمه. ما یه بچه کوچولو دارم 4 سالشه، چون یه کارمال 7-8 ما پیشه، یه بچه مهمونی اومده بود فرمون خونه ما، من بچه مهمونو بوسیدم، بچه مهمونم 4-5 سالش بود، بچه مهمونو بوسیدم دیدم بچه خودم داره نگاه میکنه، تا دیدم بچه خودم نگاه میکنه بچه خودم بوسیدم، گفت بابا، گفتم بله، گفت تو منو علکی بوسیدی. یعنی فهمید که اصل بوسیدن بچه مهمون بود، بعد دیدم اون داره نگاه میکنه، برای که شعر قافیه جور در بیاد میفهمن خوب میفهمه خوبم میتونه امر معروف و نهی از منکر بکنه. ولی زا گاهی وقت زن و شوهر دعوا میکنن، بچه کوچولوها میان همدیگه رو جدا میکنن دارو. اینا که زن دارن میفهمن چی میگن. در مسائل اعتقادی لا تشرک بالله، در مسائل اجتماعی یا بنی اقم الصلاة، در مسائل حیا و خانوادگی والذین لم یبلغ الحلم، کسانی که هنوز محتلم نشدن، لم یبلغ الحلم، کسانی که بالغ نشدن وقتی میخوان برن تو اتاق در بزنن، این هم ثلاث مره صبح و ظهر و عصر. ولی مهم نیست که سه مرتبه باشه. قرآن میگه حین تزعون ثیابکم، وقتی لباساتون رو میکنی به ثیاب خود. پس تکلیف مال بزرگساله، اما معنیش اینه که ولذا عبادت، مثلا تمرین عبادت داریم، حدیث داریم بچه 3 سالش که شد یادش بدید لا اله الا الله، بعد 7 ماه و 20 روز صبر کنید. 3 سال 7 ماه و 20 روزش که شد، حالا 7 ماه و 20 روز چه نقشی داره نمیدونم، یادش بدید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. 4 سالش که شد نمیدونم چی، 5 سالش که شد چیزی. علی حال تکلیف لو بلوغ هست، اما بچهای نابالغ، عبادت نابالغ، تمرین بچهای چیز نابالغ، حج رفتن بچه نابالغ رو میخوای ببری مکه باید احرام ببنده، لباس احرام بپوشه. علی حال این یه مسئله. مسئله دیگه آزادی انسانه، انسان باید آزاد باشه. در این که انسان آزاده، من حال انشالله هفته دیگه بحث کنم، چون فکر میکنم وقتمون تموم شد.